چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با یاد و نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درود فراوان و شب بخیر به شما هموطنان عزیزم. از این لحظه من ناصر قوامپور در کنار همکاران گرامی امیر رضا راست، تهیه کننده پیام پیوندی، صدا بردار حسین تخماستی، ارتباطات و قاسم مظاهری هماهنگی با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد و این بار هم حدود 8 ساعت رو در کنار شما سپری خواهیم کرد. همونطوری که مطلعید از ساعت 24 برنامه چهارباغ به طور مستقیم حضورتون تقدیم میشه که موضوع ما شعرخوانی هست و ویژه این برنامه هم شبانه رو بعد از اون تقدیم میشه. از همین الان خدمت شما به ویژه رانندگان عزیزم عرض بکنم که پرسش امشب و امروز ما، چون وارد روز میشیم، به این صورته که آیا داشتن تحصیلات دانشگاهی میتونه تأثیر مثبتی توی شغل رانندگی داشته باشه و اگه شما میخواستین دانشگاه رانندگی تأسیس بکنید چه درسایی رو تعیین میکردید؟ این سوال کلیه که البته در موردش به موقع بیشتر توضیح میدیم. بدون تردید وقتی یک دانشگاهی قرار تأسیس بشه دارای دانشکده‌هایی است. به هر حال قسمت‌های مختلفی باید تأسیس بشه، درس‌هایی داده بشه، از جمله جامعه شناسی، روانشناسی، جغرافیا، کشورشناسی، مکانیک، برق، اقتصاد و خیلی از رشته‌های دیگه. در این موردم بیشتر صحبت می‌کنیم. راه‌های ارتباطی 220-485 و 220-588-20 که از همین الان میتونید تماس بگیرید. همکاران گرامی من آماده هستن در واحد ارتباطات که صدا رو ضبط بکنن، به موقع پخش میکنیم اونها رو. و راه‌های ارتباطی به غیر از اینها سامانه 162، یعنی 30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و مثل همیشه سامانه پیامک 30558 هم در اختیار شماست. اما دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشی، درس مثنوی از گروه کتاب.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و میخوانم غزل شماره 258 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو در آغاز جلسه 334 درس مثنوی. چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم، ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم، مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم، نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم، نفسی همره ماهم نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم، نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم، نفسی زیند و برونم که بران بام بلندم، بزن ای مطرب قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم، به خدا که نگریزی قدح مهر نریزی، چه شبد ای شه خوبان که کنی گوش به پندم، هله ای اول و آخر بده آن باده فاخر، که شد این بزم منور به تو ای عشق پسندم، بده آن باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم، بپران ناطق جان را تو از این منطق رسمی، که نمی یابد میدان به گو حرف سمندم. به سراغ مثنوی میریم. در مثنوی در دفتر سوم، از دفتر سوم تا بیت 1417 خواندیم و از بیت 1418 آغاز. داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خیش بود، که مولوی میگوید معشوق اون رو ناپسند دانست، به حکم طلب و دلیل عند حضور المدلول قبیح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذموم. این عنوان این داستانه که خلاصش این است که خلاصه آنچه گفتیم، این که یک کسی سالها در طلب وصال معشوق و در هجران او سوز و گداز داشته، بالاخره به وصال معشوق رسیده و به حضور او بار یافته، حالا که در کنار اوست و چشم در چشم او دارد، رفته همون نامه های عاشقانه قبلی رو آورده باز کرده، داره اون حرفای قدیمی رو تکرار میکنه. معشوق تعجب میکنه، میگه تو که حالا آمدی اینجا در کنار من دیگه این حرفا چیه؟ معشوق این نوع عشق رو عشق ناقص میدونه، میگوید که گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو، عاشقی تو بر من و بر حالتی، حالت اندر دست یا حالت اندر دست نبود یا فتی، پس نیم کلی مطلوب تو من، جزء مقصودم تو را اندر زمان، خانه معشوقم معشوق نی، عشق بر نقد است بر صندوق نی. این ابیات که نوبت قبل خواندیم ایرادهایی است که معشوق بر این عاشق ناتمام میگیره، میگه تو بر نقد عاشق نشده ای، تو بر اون صندوقی که این سرمایه توشه عاشق شدی، نه بر خود اون پول و اون سرمایه. بعد مولانا بعد از این که این جنبه منفی رو ذکر میکنه، حالا میره سراغ جنبه مثبت. هست معشوقان که او یک تو بود، مبتدا و منتهایت او بود. چون بیابیش نمانی منتظر، هم هویدا او بود هم نیز سر. مولانا میگوید که معشوق حقیقی اونی که یک تو باشه. یک تو اینجا به معنای یگانه است، یگانه مطلق، همون احد و واحد و فرد و صمد، یعنی خداوند. مبتدا و منتهایت او بود، از او آغاز کنی آغاز بشی، به او ختم بشی، پایانت هم همو باشه. انا لله و انا الیه راجعون. از خدا آغاز میکنیم به خدا هم بر میگردیم. خود مولانا میگه که خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها میرویم. در قرآن هم هست که هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل خلقین علیم، آیه 3 سوره حدیده. و باز در قرآن هست که و ان الی ربک المنتهى، فرجام کارها، فرجام همه به سوی خداونده. هست معشوقان که او یک تو بود، مبتدا و منتهایت او بود. چون بیابیش نمانی منتظر، دیگه وقتی که او رو پیدا بکنی چشم راه هیچ کس دیگری نخواهی ماند. هم هویدا او بود هم نیز سر. اینم ترجمه و ظاهر و الباطنه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم هویدا او بود هم نیز سر. بعد در ابیات بعد میگوید که میر احوال است نه موقوف حال، بنده آن ماه باشد ماه و سال. چون بگوید حال را فرمان کند، چون بخواهد جسم ها را جان کند. مولانا نحوه سخن رو میگرداند به سمت وصف عاشق حقیقی در مقایسه با اون عاشق ناقصی که حالا که به وصال معشوق رسیده تابع حال خودشه، به جای این که در واقع مجذوب معشوق شده باشه، رفته توی احوالات خودش. مولانا حالا میگه این عاشق عاشق ناقصه، ناتمامه. عاشق حقیقی کیه؟ عاشق حقیقی میر احواله، نه موقوف حال. حال یه اصطلاح عرفانیه و مراد از حال اون واردات معنوی است که به قلب سالک وارد میشه و او رو در یک وضعیت خاصی قرار میده. این حالی است که به عاشق دست میده، حالی است که به سالک دست میده. خصوصیت حال این است که لزوماً دوام نداره، گاه هست و گاه نیست. اگر که دوام پیدا بکنه، ثبات پیدا بکنه، به جای حال بهش میگن مقام. این دو اصطلاح حال و مقام با هم میاد. حال اون جذبه و شوریست که موقتیه، اما مقام اون حالیست که دائمه، مقیمه، نزد ماست. مقام اونو بهش میگن مقام. حالا مولانا خطاب به این عاشقی که به قول خود اون معشوق میگه عاشقی تو بر من و بر حالتی، میگه هم تو عاشق منی هم عاشق حال خودتی. حالت اندر دست نبود یا فتی. حالت این حالی که پیدا کردی این در اختیار تو نیست، بلکه تو در اختیار اونی. میاد و میره. اینجا به دنبال اون حرف میگه عاشق حقیقی کسیه که میر احواله. میر یعنی امیر، یعنی فرمانده، مسلط، کسی که اختیار چیزی رو در دست داره. میگه عاشق حقیقی میر احواله، یعنی احوال رو در اختیار داره، تسلط بر احوال داره. نه موقوف حال، عاشق حقیقی موقوف حال نیست. موقوف یعنی متوقف، یعنی وابسته، دقیقاً وابسته. مثلا ما در مکالمات گاهی میگیم که این امر موقوف به فلان کاره. این مثلا میگن که موافقت ما موقوف به این است که شما بری رضایت فلان کس رو جلب کنی. این موقوف که ما به کار میبریم یعنی وابسته. حالا میگوید که عاشق حقیقی میر احواله، نه موقوف حال. عاشق اون نیستش که وابسته به حال باشه، بلکه حال وابسته به اونه، حال در اختیار اونه. و عاشق حقیقی کسی نیستش که هر لحظه‌ای یه حالی داشته باشه. بنده آن ماه باشد ماه و سال. مراد از ماه و سال یعنی گذر زمان. زمان در اختیار اون ماهه. این ماه اولی اشاره به عاشق حقیقیه که ماه و سال بنده و فرمانبر اون ماه، اون عاشق حقیقیه. حالا این عاشق حقیقی اینجوری تسلط داره بر حال، چون بگوید حال را فرمان کند. یعنی اگر یک دستوری به حال بده، حال اطاعت میکنه، حال فرمان میکنه. فرمان کردن یعنی فرمان بردن، یعنی اطاعت کردن. منظورش اینه که او تسلط داره بر حال. چون بخواهد جسمها را جان کند. این عاشق حقیقی به مقامی میرسه که جسم رو مبدل به جان میکنه، ارتقا میده. منتهی نبود که موقوف است او، منتظر بنشسته باشد حال جو. این بیت رو باید اینطور خوند: آن کسی که موقوف است، یعنی آن کسی که موقوف حال است، آن کسی که وابسته و مقید به حال است، این منتهی نیست. این کسی نیست که به درجه اعلا رسیده باشه و راه رو به پایان برده باشه. منتهی یعنی سالکی که به پایان راه رسیده و وصول به مقصود پیدا کرده. میگه کسی که موقوف حاله این منتهی نیست، بلکه این منتظره. منتظر این که یه حالی براش پیدا بشه و در واقع تو اون حال خوشه، ولی این حال دائم نیست. منتظر بنشسته باشد حال جو. بیت رو باید اینجوری معنی کنیم: آن کسی که موقوف باشد و منتظر نشسته باشد و حال جو باشد، چون این کسی منتهی نیست. خب باز در مقام این عاشق منتهی میگوید که کیمیای حال باشد دست او، دست جنباند شود مس مست او. این عاشق کامل، این دستش کیمیاست. کیمیا بارها گفتیم که یک ماده‌ایه، یک عنصریه که کیمیاگران بعد از ریاضت‌های بسیار به اون دست پیدا می‌کنن و تأثیر این کیمیا این است که وقتی به مس بخوره مس رو طلا می‌کنه. این در عرفان و در ادب فارسی فراوون آمده این مفهوم. حالا میگوید که دست عاشق کامل کیمیای حاله، یعنی به این حال گذرا، حال ناپایدار که دست او برسه، این حال رو به مقام تبدیل میکنه، دائمی میکنه، دائم میکنه. دست جنباند شود مس مست او. مس ناقابل وقتی که با دست این عاشق کامل تماس پیدا بکنه، این یه دستی تکون بده، این مس مست میشه، یعنی شیفته میشه، طلا میشه. این رو اینجا میگوید که کرامات این اولیاء خدا اینجور کراماتیه. در فیه ما فیه در ضمن یک حکایتی میگوید که گفت یکی از اینجا به روزی یا به لحظه‌ای به کعبه رود، چندان عجیب و کرامات نیست. مولانا ضمن مواعظ خودش، چون این فیه ما فیه موعظه های مولاناست، وعظ میگفته مینوشتند. از قول یکی نقل میکنه که گفتن فلانی از اینجا به روزی یا به لحظه‌ای به کعبه برود، تیل عرض میکنه. مولانا میگه چندان عجب و کرامات نیست. باد سموم را نیز این کرامت هست. میگه اون بادی که خیلی سریع میره، اونم در یه مدت کوتاهی فواصل دور رو طی میکنه. به یک روز و به یک لحظه هر کجا که خواهد برود. کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد. میگه کرامت اینه که در حال تو تصرف بکنه، همین کیمیای حال داشته باشه، همین حرفی که اینجا میزنه. و از آنجا اینجا سفر کنی و از جهل به عقل و از جمادی به حیات. اگر کسی در تو تصرف کرد و اون درون تو رو ارتقا داد، کیمیاگر واقعی اون، کرامت واقعی هم او داره. حالا چون این کسی گر بخواهد مرگ هم شیرین شود، خار و نشتر نرگس و نسرین شود. قدرت تصرف یک چنین ولی خدایی، یک چنین عاشق کاملی در این حد که مرگ تلخ رو شیرین میکنه، خار و نشتر رو نرگس و نسرین میکنه. آن که او موقوف حال است آدمی است، گه به حال افزون و گاهی در کمی است. صوفی ابن الوقت باشد در مثال، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. حالها موقوف عزم و رای او، زنده از نفخ مسیحاسای او. میگوید که یه آدمای هستن، اینا موقوف حالن، وابسته به حالن، در اختیار حالند. اینا گاهی حالشون خوبه، گاهی حالشون بده، گاهی حالشون افزونه، گاهی حالشون کمه. گفت گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. این حاله. میگوید که بله، معمولا آدم ها اینجوری هن. اون وقت در بیت بعد میاد صوفی رو با صافی مقایسه میکنه. صافی یعنی خالص و به تعبیر قرآن مخلص، یا بالاتر از مخلص مخلص که در قرآن آمده، این همون صافیه. صافی بالاتر از صوفیه. صوفی همونه که در ابتدای راه یا در میانه راه، گرفتار حال، وابسته به حال، موقوف حال. مولانا اینجا میگه صوفی ابن الوقت باشد در مثال. میگه اگه بخوایم یه مثال بزنیم، صوفی که ناتمامه، مقید به حاله، موقوف حاله، این ابن الوقته، یعنی فرزند وقته، یعنی اسیر وقته، منظورش اینه. اما صافی چی؟ لیک صافی فارغ است از وقت و حال، او آزاد شده، رهاست، برتر از وقت و حاله، وقت و حال رو در اختیار گرفته. صوفی گویی این بندی به گردنش انداخته، وقت و حال، یه وقت میبردش اینجا، یه وقت میبره اونجا، یه وقت هم اصلا جایی نمیبردش. اما صافی کسیه که اختیار وقت و حال رو در دست گرفته. اینجا ابن الوقت به معنای در اختیار وقت بودنه. دو تا معنای دیگه هم لااقل ابن الوقت داره. یه معنایی که در استعمال عامیانه به کار میره، آدم متلون المزاج و دمدمی رو میگن ابن الوقت. یه کسی که فرصت طلبه، آدم فرصت طلب رو میگن ابن الوقت. این یکی. یه معنای دیگه هست که مولانا به کار میبره و ابن الوقت اونجا برخلاف اینجا مثبته. ابن الوقتی که در جای دیگری مولانا به کار میبره به معنای کسیه که همین دم، همین لحظه‌ای که داره درش زندگی میکنه مغتنم میشموره و این لحظه رو در حسرت گذشته و حسرت آینده، گذشته رفته و آینده نیامده، نمی سوزاند. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، حافظ میگه. این آدمی که وقت رو عزیز میداره و از دست نمیده، اینم یه جایی ابن الوقت میگه. اما اینجا مرادش از ابن الوقت اینه که این اسیر وقته، برخلاف صافی که وقت اسیر اونه. حالا صافی، اون عاشق کامل، کسیه که حالها موقوف از مرای او، زنده از نفخ مسیحاسای او. عاشق کامل کسیه که حال موقوف از مرای اوه، یعنی وابسته به تصمیم اوست و حال زنده میشه از نفس مسیحاسای او. حالا برمیگرده دوباره از